أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. در جریان آفرینش انسان و جهان هرگز در روایات این چنین نیامده که خداوند اشیا را از عدم خلق کرد، بلکه تعبیرات روایی این است که خلق الاشیاء لا من شی نمن لا شی. بنابراین آفرینش انسان یا جهان از عدم نیست، من لا شی نیست تا محال باشد، لا من شی است یعنی ابتکاری است. مطلب دوم آن است که انسان ها با سرمایه خلق شدند. هیچ انسانی بدون سرمایه آفریده نشده، هم سرمایه معرفتی و شناخت دارد، هم سرمایه گرایشی و روشمند بودن، هم بخش اندیشه را با سرمایه مجهز کرد که او با فطرت توحیدی خلق شد، فطرت الله التي فطر الناس عليها، هم بخش انگیزه را با گرایش آفری و الهمها فجورها و تقواها. اون علوم حوزوی و دانشگاهی است، کسبی است، اما این دانش توحیدی و گرایش اخلاقی این در درون همه هست. هم سوره روم انسان را از نظر اندیشه سرمایه دار معرفی کرد، فرمود فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. هم سوره مبارک شمس انسان را با گرایش مجهز کرد، فرمود به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. بنابراین انسان جاهلاً به دنیا نیامده، یک، بی تفاوت هم خلق نشده، دو، هم با سرمایه دانشی خلق شده، هم با گرایش ارزشی. انبیا هم آمدن این بخش دانش او را اساره کردن، سوره کردن، شکوفا کردن و یسیر لهم دفائل العقول، هم اون بخش گرایشش را. بنابراین نظام نمیتواند جبر باشد، چون که نمیتواند تفویض باشد و تحمیلی هم بر انسان نیست. مطلب سوم این است که این اصول درباره همه انسان در هر عصر و مصری هست، یعنی هم کلیست هم دائم. هیچ انسانی نیست که این دو سرمایه را نداشته باشد، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده. کلیت و دوام دو اصل قرآنی است، یعنی کل انسان فی کل زمان هم از نظر دانش سرمایه دارد، هم از نظر گرایش. لذا همه به اندازه سرمایه مکلفند. اصل چهارم آن است که این سرمایه ها یکسان نیست. این بیان نورانی که مرحوم کلینی در جلد 8 اصول در جلد 8 کافی، این روزه کافی، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، همین زمینه است که الناس معادن که معادن ذهب و فضه، استعدادها مختلف است، دانشها مختلف است، گرایشها مختلف است، بعضی تو تیز هوشن، بعضی متوسطن، بعضی ضعیفن، از هر گرایش هم همینطور است، ولی اون نصاب لازم تکلیف را همه دارن. اگر یه وقتی در اثر علل و عواملی برخی از این نصاب ها آسیب ببیند، تکلیف هم رخت بر میبندد بر اساس رفع عن امتی تست. اگر سهو بود، نسیان بود، جهل قصوری بود، اصرار بود، الجا بود، اجبار بود، رفع عن امتی، وگرنه تکلیف هست. اصل پنجم یا ششم این است که این اختلاف از بهترین برکات حسن نظام عالم است. یعنی اگر گرایش مردم همه در یک حد بود و یک چیز بود، همه استعداد مهندسی داشته بودند و این گرایش داشته بودند، خب همه می شدن مهندس و اولین نقص جامعه همین است که همه یک رشته دارند. همه می شدن روحانی، همه می شدن طبیب، همه می شدن کشاورز، همه می شدن دامدار، همه در یک حد باشن، اولین وضع نقص یک نظام است. جامعه همه مشاغل را می خواهد و همه مشاغل را نمی شود بر مردم تحمیل کرد که شما حتما باید این کار داشته باشید. کارها را جامعه و افراد برابر ذوق و گرایش خود آزادانه انتخاب میکنند و هر کسی کلون میسرون لما خلق له، و این از بهترین برکات الهی است و هیچ کدام از اینها هم باعث فخر نیست. ذات اقدس اله این نظام را با این وضع متنوع آفرید تا نظام احسن باشد. حالا کی سواره به مقصد میرسد، کی پیاده، در دنیا روشن نیست. یکی از بیانات نورانی از امیر سلام‌الدین که در آخر نهج البلاغه است این است که ان الغنا والفقر بعد الارض على الله. کی سواره است، کی پیاده است، کی موفق است، کی کم توفیق است، این در یوم الحساب معلوم میشود. ممکنه کسی در حوزه یک شهرتی داشته باشد ولی در آخرت پیاده بیاید. یه روحانی زحمتکش در یه روستای بیان احکام شرعی اداره امور مردم اون منطقه منتظر، این در قیامت سواره بیاید. اینها در دنیا روشن نیست. ان الغنا والفقر بعد الارض على الله. بنابراین اختلاف ضروری است. ان الناس لوست تول حلکو، اینم از بیانات نور از تعمیر است. اگه همه ذوق فقهی می داشتن، ذوق اصولی می داشتن، اولین نقص جامعه است. همه ذوق طبی داشته باشن، بالاخره جامعه همه این رشته ها را می خواهد و هر کسی برابر اون اندازه ای که خدا بوداد مسئول است. هرگز از یک کسی که دارای درجه 10 استعداد است از او خدا توقع ندارد که چرا کار درجه 11 رو 12 رو نکردی. تکلیف هر کسی هم برابر با اون چه خدای سبحان داده است. خب چه نظامی از این بهتر؟ بنابراین اون چه که دست آدم است، سرمایه هست و اون اخلاص و این مقدور هست. تو روایاتی مرحوم کلینی یا دیگران نقل کردن، فقرا 200 سال بیش از اغنیا به پیش از اغنیا به بهشت می روند. خب بالاخره اونجا ترمیم می شود دیگر. این با 70-80 سال یا 100 سال که دنیا تمام نشده، این که حلقت فی فلات است. بنابراین نظامی از این زیباتر و احسن ممکن نیست. می ماند خصوصیت های استعداد ها شخصی. اگر کسی سوال بکنه که چرا فلان کس استعدادش 5 درجه است، فلان کس استعدادش 10 درجه، این بسیار خوب، حالا ما عوض میکنیم، اون که استعدادش 10 درجه است میشه 5 درجه، اون که استعدادش 5 درجه است میشه 10 درجه. تازه اول سواله. بگیم همه در یک هند باشن، این تساوی باعث نقص. چرا اون کم است این زیاد؟ بسیار خوب، این کم باشه اون زیاد، الاشکال الاشکال. خصوصیات موردی که تو بحثای کلی نمی گنجد. خانواده اثر دارد، محیط اثر دارد، تربیت فامیل ها اثر دارد. اینا باعث میشه که یک کسی در یک جایی که امکانات پرورش کم است، امکانات آموزش کم است، امکانات تهذیب و تزکیه کم است، متوسط در بیاد. اینا پاسخ بعضی از سوالات گذشته است. اما اونچه که مربوط به سوالات این بخش است که به یزیق و صدری و لاینتن لسانی، این که حضرت به خدای سبحان عرض کرد زبانم باز نیست، این حصر نشده که علتش فقط اون عقدت من لسانی باشه. گاهی ممکن است انسان در اثر عقده‌ای که در زمانی اوست زبانش باز به شفاف نباشه، گاهی در اثر خوف و هراس سیاسی یا اجتماعی که بر او تحمیل شده ممکن زبانش گویا نباشد. خب همین این عدم انطلاق لسان که زبان باز نیست تا حرف بزند، برای هارون سلام الله علیه هم بود، با اینکه او افصح و منی لسانم بود. وقتی سامری اون فتنه را به پا کرده، وجود اون بارک هارون ساکت شد، هیچ حرفی نزد. وقتی وجود بارک موسی سلام الله علیه ما گفت چرا اعتراض نکردی، ارشد خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، و می ترسیدم که تو بعد اعتراض کنی که چرا بین اینها اختلاف انجام بدی. خب این خوف باعث عدم انطلاق زبان هارون شد، با اینکه افسر و منی لسانم بود. معنای عدم انطلاق این نیست که من با رکنت حرف میزنم، گاهی زبانم بسته است. این بسته بودن زبان گاهی در اثر عقده فی لسان است، گاهی در اثر حراس است، گاهی در اثر تحمیل سیاسی اجتماعی یا امور و الی دیگر است. هرگز لاینطلق لسانی مفید حصر نیست که مثلا تنها سبب هم اون عقدت من لسانی باشه. نه، اون اعتراضی که بود مبارک موسی ممکن بود بکند که چرا این بنی اسرائیل اربا کردی، این باعث شد که خود وجود مبارک هارون اونطوری که در سوره قصص هست عرض کرد، خدای وجود مبارک موسی کریم عرض کرد که من میترسیدم شما من اعتراض کنی که چرا بین بنی اسرائیل این شکاف را ایجاد کردی، و اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، من میترسیدم که این اعتراض بکنی، حرف نزدم، اعتراض نکردم. وجود مبارک موسی کلیم فرمود آخه چرا جلوی سامری نگرفتی، چرا چیزی نگفتی؟ عرض اگه میگفتم شما میفرمودید که اختلاف کردی. عرض این است که خوف گاهی باعث میشه که زبان منطلق نیست، باز نیست. بله، اما الان که سامبری این فتنه رو پا کرده، این ساکت شده. وجود مبارک موسی کریم که به او اعتراض کرده که چرا جلوش نگرفتی، اشکال اینی خشیت و انتقود فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم. این ترس سیاسی یا ترس اجتماعی وادار کرده که من حرف نزنم. خب پس گاهی منشأ عدم انطلاق لسان همه اون خوف های اجتماعی سیاسی به مانند آن است. اون هست البته در سوره بارک تاها گذشت، این که یقینی است. اما تنها عامل عدم انطلاق همون عقده بود یا نه؟ وقتی انسان هراسناک بخواد حرف بزنه زبانش بند میاد. این که وجود بارک موسی به خدا عرض کرد که اینی اخاف و انیو تزدبون و یزیق و صدری و لاینطلق لسانی، این دوتا امر رو بر کنار او ذکر کرده، یعنی وقتی که من رفتم اونجا زبانم بند میاد. خصوصیت فرعونم این است که او ذل اوتاد بود، اصلا به میخ میبست، با دیگر سلاطین فرق میکرد. فرعون ذل اوتاد همین است دیگر، او با وتد رفتار میکرد، میخ خوب میکرد، به میخ میبست. هیچ کدام از اون حکام به زل اوتاد بودن که شهرت نیافتن. اینی که خدا فرمود ان فرعون علا فی الارض همین بود. سالیان متمادی بنی اسرائیل رو به عنوان برده نگه می داشت. خب اگر یک کسی زل اوتاد باشد، اگر علا فی الارض باشد، یه انسان سادی بخواهد تو دستگاه که علیس لی ملک مصر به حاضر انهار تجدین وحدی، او که استخر نساخته که، اون نهر جاری نکرده که، او بحر را در زیر قصراش جاری کرده، طرزی قصر ساخته که حاضر انهار تجدین این تهدید را بیه، همچه قدرتی که زل اوتاد باشه، آلین فرعرض علا فرعرض باشه، جز طاقات و مفسدین باشه، دو تا آدم ساده بخواهن یا یه آدم ساده بخواد بریم جا حرف بزنه، خب زبان بند میاد دیگر. ولی وقتی ذات اقدس الله فرمود کلا، اینا رفتن در کمال فصاحت و شهامت حرفاشون زدن. اگر این فیض الهی نباشه، یه انسان چوب دست بخواهد در برابر اون کاخ، اولا راهش نمیدن، بعد اون جلال و جبروت این رو میگیره. بعد خدا فرمود کلا فضه و با آیاتنا، رفتن در کمار فساحت این حرفاشون زدن دیگه، زبان بند نیمد با اینکه عقده در لسانش بود. شما در هیچ گفتگویی نمیبینید که بیش از 100 بار قرآن کریم جریان هستی موسی سلام الله علیه نام بارک موسی را برده، در هیچ جا ندارد که در گفتگو کوتاه آورده باشه، کم آورده باشه، اینطور نیست. بلکه اون کلا فضه و با آیاتنا این قاهرانه و مقتدرانه رفته. خب این وقتی که رفته، وجود بارک هارون هم در این خوف سهیم بود. اینو وقتی ما مأموریت پیدا کردن که برن، هر دو گفتن ما میترسیم. این انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا، این در سوره بارک طه مال هر دو است، مال اختصاصی به وجود مبارک موسی کریم ندارد. در سوره طه آیه 44 به بعد، فقولا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر ويخشى قال ربنا اننا نخاف. خب با اینکه هارون کاری نکرده، موسی کلیم یک سابقه قتل قبطی را تو پرونده داشت، ولی وجود مبارک هارون کاری نکرده که گفتن اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ما میترسیم که برویم و برنامه شما به مقصد نرسد. راه چاره چیست؟ عمده این بود که برنامه الهی را درست اجرا کنن. در سوره بارکه تاها اونجاست که آیه 94، قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی قال فما خطبک یا سامری. اینا اونجا اعتراض کرد وجود مبارک موسی به هارون سلام الله علیه ما، قال یا هارون ما منک از رأیتم زلدو، چرا جلوی اینها نگرفتی؟ چرا اعتراض نکردی؟ ارشد این خوف وادار کرد که من ساکت باشم. خب پس بنابراین اون وهل العقده من لسانی یکی از علل و اسباب است، تنها سبب منحصر نیست. وقتی خوف سیاسی اجتماعی هم باشه، جلو شرح صدر رو میگیره، جلو انطلاق لسان رو میگیره و ماننده. بعد هم به ذات اقدس الا عرض کرد اگه وضع این است ما چه بکنیم؟ خدا فرمود به این که من تأییدتون میکنم. اینا آمدن دو حرفاشون رو زدن. اولی حرف این بود که رب العالمین هست، ما رسول رب العالمینیم، یعنی توحید حق است، وحی نبوت حق است. بعد وقتی مسئله این دو اصل از اصول اساسی اسلام را ذکر بودن، فبودن ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آزاد بکن، مردم رو باید آزاد بکنی. حالا ارسال کن معنا یعنی با ما چه بکنیم؟ ما آزادان اینجا زندگی بکنیم. یک بخواهیم به سرزمین نیاکانمون برگردیم بتوانیم. دو، اینا سرزمین نیاکانشون کنعان و امثال کنعان، وجود مبارک ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اینا همون سرزمین زندگی میکردن. بریم اون سرزمین، ارض مقدسی که کتب الله لنا، اونجا بریم. حالا یا اونها رو آزاد کن، ما در آزادانه در همین مصر زندگی کنیم، یا اگر خواستیم از مصر بریم سرزمین نیاکانمون. اما این معناش این نیست که اسرائیل امروز بگه سرزمین نیاکان ماست. الان ما همه ایرانی هستیم، قبلا نیاکان ما زرتشت بودن، ما اسلام آوردیم. حالا زرتشتی ها میتونن بگن شما مسلمان ها باید اینجا برید بیرون، این سرزمین ماست، ما هزارها سال اینجا زندگی کردیم، این پدران ما اینجا زندگی کرده، منتها ما اسلام آوردیم همینجا موندیم. اونم اسلام آوردن تو کنعان و فلسطین و غزه موندن، نگه از جای دیگه آمده باشن. شما که از جای دیگه آمدید باید برید گورتون رو گم بکنید. اینجور نیست که حالا بگن ما اینجا سرزمین نیاکان ماست، ارض موعود ماست. اینا اینجا بودن دیگر. غرض اینه که اگر گفته شد ما بخوام به سرزمین موعود برگردیم برای اینکه آبا و اجداد ما بودن، همین آبا و اجداد اینها که در فلسطین و غزه و امثال ذلك بودن، بعدن وقتی که اسلام بوده با آغوش باز اسلام قبول کردن، یه عده لجاجت کردن و موندن. خب ان ارسل معنا بنی اسرائیل، این بیانات رو خیلی شفاف و روشن سه اصل رو ذکر کردن. یه اصل حق توحید ذکر کردن، اصل دوم اصل وحی نوبت ذکر کردن، اصل سوم آزادسازی مردم رو ذکر کردن. خب برای این که نه، درسته، برای این که این یه کار عادی بود دیگه، این کسی که ذل اوتاده است با این ذل اوتاد با ابزار عادی که نمیشه در افتاد که. اما این ربکه لبل مرساد، اگر خدای سبحان توفیق بده، اون دیگه خوف عقلانی به امنیت عقلانی تبدیل میشه. یا آدم عاقل با دست خالی با ذل اوتاد درگیر نمیشه که، مگر یذبحون ابناءهم کم بود کان آلین علاف الارض کم بود، عبدت بنی اسرائیل کم بود، کارش همین بود. خب این کشتار روزانش که مشهود بود، این که لأسلبن نکن علا جزو نخ، در اصلا همون ذل اوتاد بودن دیگه. کسی که زندان رسمیش به میخ بستن باشه، خب دیگه همه ترس از یه همچ آدمی ترس معقولی دیگه. ولی وقتی ذات اقدس اله فرمود برو، این خوف عقلی میشه امن عقلی، گفتن چشم دیگه. با ترس که نرفتن، که اونجا که رفتن با امنیت رفتن، با قدرت رفتن، بالاتر از قدرت با اقتدار رفتن. حرفاشون زدن در اصول سگانه، توحید بود، نبوت بود، اینها امور دینی، آزادسازی مردم بود، حق الناس. حرف فرعون این بود، علم نرب بک فینا ولیدن، چند تا حرف زده، وجود مبارک موسی کریم دید که اینا جواب ندارد. یه حرفش قابل جواب بود، او رو جواب داد، جواب تحلیلی داد. قال علم نرب بک فینا ولیدن، حالا فرعون شناخت که این همون کودک تو جعبه بود که ذات اقدس اله به مادر موسی سلام الله علیه ما دستور داد که فالقی فی الیم فلیلقه الیم به ساحل یأخذ و عدو لی و عدو له، من دستور میدم این آب مستقیما ایره ببره زیر قصر فرعون، دستور میدن مأموران فرعون او رو بگیرن وارد اتاق فرعون بشه. همین کارا رو کرده. گفت شما یه بچه شیرخوار بودی، ولید بودی، ما پروردیم. یک، سالیان متمادی هم تو دربار ما رشد کردید. دو، این دو امر را به عنوان نعمت ذکر میکنند، علم نربه که فیلا ولیدن. یک، و لبست فیلا من عمر که سنین. دو، این کار را کردی، پس ما ولی نعمت تو هستیم، تو باید حق این نعمت را ادا بکن. به جای اینکه حق نعمت رو ادا بکنی، رفتی یکی از اقوام ما رو کشتی. و فعلت فعلت کلتی فعلت، این تکرار فعله با فعلت برای احتمام به آن است. اون کار سنگین رم کردی، باز ما کاری نداشتیم، نگرفتیم، میتونستیم برای تعقیب بکنیم بگیریم. خب همه این نعمت ها رو ما دادیم، تو کفران نعمت کردی. و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین به نعمتی علیک. نمعاذ الله کافر مصطلح یعنی مؤمن نیستی. خب اون کسی ایمانی نداشته، این ایمانی در کار نبود که اونها اصلا خدا را قبول نداشتن. که تو بحثای قبل ما داشتیم که این بشر همیشه در صدد بدلی سازی، جعلی سازیه. بسیاری از همین حکام، بسیاری از این افراد مصرف و مترف، اینا مبدأ و معاد را قائل نیستن. وقتی انبیاء علیهم السلام در این پنج بخشی که قبلا گذشت الان بازگو کنیم، انبیاء علیهم السلام وقتی آمدن گفتن خدایی هست، او تربیب و تربیت ما رو به او دارد، همین طاغیان و باغیان و یاغیان جلو اونا ایستادن گفتن ربوبیت یعنی چه؟ وقتی فکر ربوبیت در جامعه جا افتاد، اینا گفتن ربوبیت حق است ولی ما ربیم. خب خیلی فرق است بین این دو نگاه و دو کار. اونا که اول ربوبیت نمی‌پذیرفتند، بعد از اینکه انبیاء علیهم السلام تلاش و کوشش کردن فکر ربوبیت را در جامعه جا انداختن، اینا گفتن که ما علمت لکم من اله غیری ان ربکم الاعلا یا انا احیی به امیتی که نمرود گفته و مانند. این بخش اول بود که مربوط به ربوبیت است. بخش دوم که مسئله رسالت و وحی و نبوت و امثال ذالک است، باز همین مستکبران مخالفت کردن گفتن مگر میشه بشر پیغمبر بشه؟ وقتی فکر نبوت و وحی و رسالت به وسیله کوشش انبیا در جامعه جا افتاد، اینا متنبیان را راه اندازی کردن گفتن وحی حق است، نبوت حق است، رسالت حق است، ولی مسیلمه کذاب پیغمبر است، نبوده مبارک حضرت. اینا جعلی و بدلی رو بعد ساختن. بخش سوم مسئله خلافت است و امامت است و جانشینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا توانستن منکر شدن. بعد از اینکه دیدن نمیشه کسی این تلاش و کوشش خود را، این مکتب خود را، این امت را همینطوری بدون سرپرست رها بکنه، وقتی این فکر جا افتاد گفتن خلافت حق است، نسل حق است، جانشینی حق است، ولی قدیر نیست و ثقیفه است. این بخش سوم. بخش چهارم مربوط روحانیت و علما و مراجع و امثال ذالک است که مردم تقلید میخوان، مردم مرجع میخوان، مردم روحانی میخوان. از دیر زمان، نه تنها 10-20 قرن قبل، از دیر زمان میگفتن اگر هست روحانیتی در کار نیست، اسلام منها روحانیت، اسلام منها مرجعیت، اسلام منها حوزه. ولی وقتی که دیدن نه این فکر جا افتاد، مگر میشه کسی مکتب داشته باشه مکتب شناس نداشته باشه؟ اون علمای درباری به مشایخ سو را تربیت کردن، گفتن بله روحانی ما میخواهیم، اما شرک باید باشه، نمیدونم ابو هریره باید باشه، کی باید باشه، کی باید باشه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو. دیگران هم این کار کردن، ایشون زحمت کشیدن، نه تنها افراد بدنام را به عنوان مرجع دینی معرفی کردن، 150 مرجع و راوی و محدث معدوم العین را جعل کردن. که ایشون 150 تا شکشف کرده که گفتن اینا راوی هن. خب حالا وقتی افراد جعلی درست کرده باشن، چند حدیث از او جعل میکنن خدا میدونه. بخش پنجم بخش مؤمنین است که میگفته افراد باید مؤمن باشد، به خدا و به قیامت ایمان دارد. اینا میگفتن چیه؟ مگر کسی تقلید میکند؟ مگر معاذ الله کسی فرون حیوان است تقلید بکند؟ مگر ما ایمان یعنی چی؟ وقتی فکر ایمان در جامعه جا افتاد، بخش پنجم، یعنی بخش پنجم، منافقین جاسازی کردند که بله ایمان حق است، باید ایمان آورد، ولی ما مؤمنیم. این منافق اول که با ایمان موافق نبود، که وقتی که دید که نه جامعه افراد مؤمن را میپذیره، آمدن گفتن ما مؤمنیم. تمام این پنج بخش کارشو جهلی و بدلی ساختن بود، از بدلی ربوبیت گرفته که بخش اول است تا بدلی ایمان که بخش پنجمه، کارشون همین. این که گفتن و انت من الکافرین یعنی کفران نعمت کردی، ما اینا ما ملک ما، ما مالکیم، این همه نعمتایی که ما دادیم چرا کفران نعمت کردی؟ حالا وجود مبارک موسی کریم داره پاسخ میده. نه، برای این که اونها این کار رو نداشتن که این بله نه، این اصلا تمام کفران نعمت اون سه چهار وجه گفته شد هیچ دوم از اونها قابل قبول نیست. حالا کفر به الوهیت من هست یا کفر به ایمان است، یعنی شما حتی در مکتب خودت هم کافری معاذالله، برای این که مثلا آدم کشی کردی و مرنده. این اونطور که شفاف و روشن است اینه که کفر نعمت کردی، برای اینکه همه اینها رو ردیف کرده بعد گفت انت من الکافری. خب اگر چنون که منظور کفر و الوهیت او بود، دیگه جریان علم نرب که فیهنا ولیدن دلیل اول و لبس عمره که سنین دلیل دوم، اینها و فعلت فعلت کلتی فعلت دلیل چهارم، اینا هیچ کدام دلیل بر کفر نیست. نه، اینا هیچ کدام دلیل نیست. چه حالا برفرض سالیان متمادی اینجا بود، سالیان ما شما را دورانی که کودکی پروراندیم، خب این چه دلیل است برای اینکه اون کافر است؟ چون شما در دوران شیرخوارگی کنار سفره ما زنده شد موندی و در سالیان متمادی غذای ما را خوردی و فرون کار را کردی، ما صرف نظر کردی، حالا کفران نعمت کردی در برای ما خود تعلم کردی. وگرنه این صدر و ساق با هم هماهنگ نیست. وگرنه تو به ربوبیت ما کافری به چه دلیل؟ به دلیلی که در دوران شیرخوارگی ما تو رو پروروندی، یا به دلیلی که چند سال تو خونه ما نور نمک خوردی؟ این مقدم و تالی یا موضوع محمود با هم مرتبط نیستن. این کفران نعمت کردی. گذشته از این بهترین نعمت اون بود که ما صرف نظر کردیم، تعقیبت نکردیم تا بگیریم اینها. وجود مبارک موسی کلیم دید اون حرفا حرفای لغو و لهوه، اون دیگه نمیتواند به هارون بفهماند که دیگری ما را آورده، او گفته که ما گرفتیم اون چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. یک کسی انداخت مادرم بود، یک کسی گرفت دست مأموران الهی بود، او وادار کرده که تو و الغیت علیک محبتا منی، این معارف را که وجود مبارک موسی نمیتواند به او بفهماند، لذا از اونها هیچ پاسخی نداد. فرمود فعلتها، بله من اون روز که قصد کشتن نداشتم، که این قبل از نبوت بود، یک از یک مظلوم دفاع کردم، دو این هم کشته شد، سه یعنی شبیه قتل خطعی است. البته اسرار درونی حق با موسی کلیم است، برای اینکه نمی‌شود گفت که اون مسئله رو نمی‌دونست، چون در همون سوره در سوره بارک قصص که بخواست خدا خواهد آمد، قبل از نبوت او به عنوان یک انسان فرزانه و حکیم ستوده شده. آیه 14 سوره بارک قصص این است: ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فکذه موسی و قضا علیه. این یک کسی نیست که جاهلانه کار کرده باشد، بگه من از زالی من گمراه بودم، نه خیر، حکیمانه کرد، عالمانه کار کرد، این کار رو باید میکرد و کرد، منتهی شد به مرگ او. این حمایت مسئله شرعی را میدونست، حکم شرعی را میدونست، اگر یه وقتی تخلفی شد در تطبیق اون کلی بر جزئی او را میدونست، ولی منتهی شدن این زدن به مرد او ممکنه که مورد غفلت باشه. خب این قبل از نبوت است و هنوز کسی پیغمبر نشده و هنوز مسئولیت خاص پیدا نکرده. فرمود من یه زلالت موضوعی داشتم، نه زلالت حکمی، نه زلالت یعنی مسئله رو نمیدونستم، حکیم نبودم، عالم نبودم، اینطور نیست. چون قبل از اینکه قصه مشت زدن را خدا نقل کند، فرمود لما بلغ وستوا بلغ اشد و وستوا تینا حکمن و علما و کذابه نجزی کذابه کذاب. بعد فرمود این کار کردم، این چرا منتیست؟ این چه دلیلیست که شما دارید میارید؟ چه حقیست که شما بربا دارید؟ فرمود فعل تا ازن و انان دارلین. بعدم احساس امنیت نکردم، از اونجا پاشتم رفتم مدین. ففرر تو منکم لما خفتکم. بعد پیامبران برگشتم. فوهب لی ربی حکمن و جعلنی من المرسلین. این حکم غیر از اون حکم آیه 14 سوره قصص است که مال قبل از نبوت است. فرمان رفتم الان پیامبرم. اینه میگن از هوا با آیاتی اینا معکم مسلمون. نه این ما طیب و طاهر رو برای موسی، برای او حرام بود، فرعون حرام میخود، این مال طیب و طاهر بود برای موسی کریم. غذای حلال، غذا مال ذات اقدس اله است. چطور وجود مبارک سید شهدامون اموال اموی رو مصادره کرده در اون را؟ مصادره کردی؟ این ولی مطلق بود، حاکم مطلق بود، بیت المال مال او بود، دستور داد مصادره کنید. خود وجود مبارک پیغمبرم در جریان جنگ بدر مصادره کرد دیگه. این ملک تلق حکومت اسلامی است. اونها حرام خوردن، حرام میخوردن، نه وجود مبارک موسی کلیم. نه زالین زال زلالت، زلالت تطبیق حکم. چون آخه آیه 14 هم هست دیگه، ما که نمیتون بگیم زالین یعنی گمرمن جاهلین که. پس جهل حکمتی نیست، جهل علمی نیست، چون در آیه سوره مبارک قصص آیه 14 به صورت شفاف قبل از جریان مشتزنی فرمود فلم ما قضا موسا در آیه قصص فرمود آیه 14 فلم ما بلغ اشده و استوا آتینا و حکمن و علمن و کذالک نجزی المحسنین و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. خب اگر مسبوق است به علم و حکمت دیگه زلالت در کار نیست. پس از در تشخیص حکمی نیست، از در تشخیص مسئله و امثال ذلک نیست، تطبیق حکم بر موضوع هست. اون هم در بخش لوازم این کار که اگر منتهی شد به قتل، اونم وقع صدر من اهلهی و وقع فی محلهی. خب یه کافری را از بین برده تا یه مسلم موحدی را نجات بده. اینا بالاخره جز انبیای پیروان انبیای بنی اسرائیل بودن دیگه. بنابراین این قضای طیب و طاهر را خورده، مال خودش خورده، یک. و یک موحدی را که جزء پیروان انبیای بنی اسرائیل بود او را نجات داده و یک بت پرستی را از پا در آورده. اینا چیزی نیست. اما حالا برای حفظ نظم یک کشور فرمود به این که ما که نمیدونستیم به کشتن منتهی میشه، وگرنه انسان بخواهد از یه موحدی حمایت کند یه بت پرستی را از پا در بیاره که این نه زلالت است، نه جهالت است، نه جهل است، نه صفاحت از چیزی نیست. خب فرمود این کار را من کردم، شما الان چه حرف دارید؟ و جعال در مسلمین و تلکه نعمتون تمام ها علیان عبدت بنی اسرائیل. اونها را اصلا ذکر نکرده. فرمود اصلا مال تو نبود، دیگری من را برد اونجا، دیگری پرورنده. دیگری مرا پرورانده، اونی که بر دریا مسلط است، اونی که تو را بادار کرده من رو تربیت کنی، تو را نوکر من کرده دیگری است. اصلا این حرفا نابود نبوده. اما دریا نوکر ما بود، صحرا نوکر ما بود، تو نوکر ما بودی، اینا رو خود دیگری کرده دیگه. اما تلک نعمتون تمنها علیه و عبت بنی اسرائیل، این که شما از قوم از این اینها رو به فشار آورده، اینها رو به بردگی کشیدی، این هم یه نعمت شد که دوباره داره میگه من کفرانی نعمت کردم، من در برابر این نعمت داری محکوم میکنی. شما اینا رو برده قرار دادی، من آمدم اینا رو آزاد کنم، اولین کار من اینه. و تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل. سر این که ذات اقدس اله جریان موسی و هارون را مکرر ذکر فرمود، دای بارک موسی سلام الله علیه رو بیش از 100 بار ذکر کرد، بارها در همین بحث تفسیر گفته شد حیف وجود مبارک موسی کلیم است که گرفتار این یهودی ها و صهیونیست شده. اوست که اربعین کلیمی را دارد، اوست که اربعین گیری را در جهان قاب کرده و عملی کرده و تنها 40 شبان روز نه خوابید نه غذا خورد نه حرفی زد، فقط با ذات اقدس اله گفتگو میکرد. اگر وجود مبارک کلیم را امت اسلامی به شیعیان میداشتن چه کارها که نمیکردن. حیف کلیم است که گرفتار این یهودی ها و صهاینه شد. بعد فرمود به این که شما الان مشکل، مهمترین مشکلی که در کل جهان عموما تو خاورمیانه میبینید همون تفکر فرعونی است. اون چه که اینها هی پشت سر هم زبان میچرخونن میگن همه گزینه ها رو میزه همینه. فرق بین فرعون دیروز امروز نمی کرد. اصرار قرآن کریم بر طرح قصه فرعون همینه که اینها یا استکبار غرب است یا استکبار شرق. همیشه میگن جنگ رو گزینه رو میزه، تحریم کردن گزینه رو میزه، همینه دیگه. اگر جریان نمرود و امثال زاره در جریان معتکلف و احساب ایکه و نمیدونم شعیب و مدین و اینا رو قرآن کم گفته، برای اینکه اینا قصه هاشون کمه در عالم. اما قصه رایج داره چمینه. خب اونی که قرآن کتاب جهانی است، هر روز زنده است، به روز سخن میگوید، باید اون چه که در هر عصر و مثلی مکرر اتفاق می افتد او رو مقرر زده کند. و همونطور که ذات اقدس اله اینا رو ریخته به دریا، امیدواریم این استکبار صهیونیست هم بریزه به دریا. والحمدلله.